بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تعریف واجب نفسی و غیری بود و البته مقداری ادامه پیدا کرد، ولیکن لا بأس به. بحث در این بود که تعریفی که از برای واجب غیری شده، این تعریف شامل واجبات نفسی هم خواهد بود، بنابراین تعریف مانع نیست. بیان اشکال این شد که واجبات نفسی علی مذهب امامیه تابع ملاکات، تابع اغراض، تابع مصالح، و اصل مطلب و اون چرا که در نظر شارع هست اون اغراض و ملاکات، و الا الافعال بماهی افعال اون چنان ارزش ندارد که شارع تکلیف کند به اونها. پس این سؤال در حقیقت متوجه چرا شارع به ملاکات امر نکرده و امر کرده به افعال. نفرمود انه نفسک عن المنکر، نفرمود خود را از گناه نگهدار، که این علت الحکم و غرض الصلات، و قال اقم الصلاة. فلسفه این و ملاک این چیست؟ هفت جواب عرض کردم که در این باره در پاسخ این سؤال صحبت تعریف و عدم شمول تعریف نیست، صحبت اصل مطلبه. لماذا قال الشارع اقم الصلاة، یا فرض کنید حج یا صوم، به افعال امر کرده نه به ملاکات؟ چه سری در این باره هست؟ اولین جوابی که از این اشکال داده شد در خود کفایه هست، و اون این که ملاکات مقدور نیست. این قرد که ملاک مقدور نیست، تکلیف به ملاک تکلیف به غیر مقدوره، اما صلات مقدوره. نهی از فحشا از قدرت من خارجه، اما صلات رکوع و سجود و الی آخر مقدوره. مرحوم آخوند سعی کرد این جواب را حل کنه، گفت نه مقدوره. چرا مقدور نیست؟ برای خاطر اینکه المقدور بالواسطه مقدور، افعال مقدوره، بنابراین ما یترتب علی این افعال اون هم مقدوره. المقدور بالواسطه مقدور. محقق نائل این جواب را رد کرد، گفت اشتباه کردیم. اونی که مقدوره غیر از اونیست که ملاکه. اونی که مقدوره عبارت است از اسباب و مسببات، این ملاک احکام نیست. ملاک احکام علل معده و معالیل معدله. معالیل معدله مقدور نیست، فبقی الاشکال على حاله. پس این جواب اولی جواب کننده نشد که مقدور نیست. خود صاحب کفایه جواب دومی میدهد، و اون این که میگوید ما به ملاکات کاری نداریم، بلکه میزان در واجب نفسی و غیری حسن ذاتی و عدم حسن ذاتیه. میبره جواب رو روی امر دیگری تخلصا عن الاشکال. میگه ما کاری به ملاکات نداریم، مقدور یا غیر مقدور، ما ملاک وجود نفسی حسن ذاتی. اگر صلات حسن ذاتی داره یجب نفسیان، و اگر وضوع حسن غیری داره یجب غیریان، تم المطلب. اینم جواب دوم. از اصل اشکال در واقع تخلص و فرار از اون جهته. این رو هم باز مرحوم نایلی اشکال کرد و گفت بر اینکه این ملا حسنی که در عمل شما فرض میکنید، این حسن ذاتی است یا به واسطه ملاک؟ اگر به واسطه ملاک عادل اشکال، اگر این حسن ذاتی است پس بنابراین افعال دو جهت دارد، یک حسن ذاتی و یک حسن عرضی. بنابراین دو ملاک در هر فعلی هست، حسن ذاتی اقتضای وجوب نفسی، حسن غیری اقتضای وجوب غیری. پس یجتمع الملاکان فیجتمع الحکمان. این جواب هم مفید نشد. جواب سوم، خود مرحوم نایمی علی الله مقامه میگه ما برمیگردیم به اصل مطلب، میگیم ملاکات مقدور نیست، اون چرا که گفتیم مقدور نیست، بنابراین تکلیف روی غیر مقدور میره. چرا ملاکات مقدور نیست؟ برای خاطر اینکه علل معده نسبت به معدله، اون چنون که گفتیم معدله غیر مقدوره و اون ملاکه، چون اون ملاکه تکلیف به غیر مقدوره. سیدنا استاد جواب میده، میگه آری اون چنان است که میفرمایید، ولیکن اون اغراض بعیده است، غرض قریب مقدوره. چرا مولا امر نمی کنه؟ تارتا المولا یقول انه نفسك عن المعاصی نهیا تاما، این غیر مقدوره، ولیکن بگه انه نفسك فی الجمله، تا اونجا که می توانی خود را از گناه نگه بدار، این که مقدوره. این غرض ادنا نیست، این غرض اقصا نیست، این غرض ادناست. غرض ادنا مقدوره شیخ الاعظم نایلی، غرض اقصا غیر مقدوره. امر کند به غرض ادنا، چرا نکرده؟ خود جواب چهارمی میده، میگه حسن خطاب نداره. این میشه جواب چهارم. جواب اول عدم قدرت، جواب دوم حسن، جواب سوم عدم قدرت، جواب چهارم عدم حسن خطاب. چهار جواب تا الان دادیم، الجواب الخامس امروز اینه میگید. جواب خامس اینه که چرا مولا میگه اقم الصلاة ولن یقل انه نفسك عن المعاصی فی الجمله؟ برای خاطر اینکه ارائه تعریف بکنه لطفاً، قاعده لطف اقتضا میکنه که امر و افعال بشه. چرا؟ چرا؟ مثال عرفی، اگر مریضی بره پیش یک طبیبی بگه من مریضم، چطور چطور؟ اون طبیب هم خیلی حاضر این شخص رو معاینه کنه و به اون بگوید، دو تا جواب میتونه بده، یه جواب مجمل یه جواب مفصل. جواب مجمل اینه که آقا شما باید معالجه کنید، شما باید مداوا کنید، خدا حافظ. خب این بنده خدا مریض چی میتونه بکنه؟ چی کار بکنه معالجه بکنه؟ سرگردانیه. اما اگر اون طبیب یه نسخه ای بنویسه، شربتی بنویسه، قرصی بنویسه، دستور غذایی بده، بگوید و بگوید، ارائه طریق بکنه، کدوم بهتره؟ معلوم است ارائه طریق نسبت به غرض اولاست تا خود را طرف را به غرض حواله دادن. شارع دو جون میتونه بگه، خود را از گناه نگه بدار، چه بکنم؟ سجده کنم؟ تصدق بدم نمیدونم، قرآن بخونم نمیدونم. میگه اقم الصلاه، ارکع، اسجد، اقرا، کبر. اینا ارائه تعریف این جمله افعال طریق الی اون غرض ادناست. غرض اقصا تکلیف و غیر مقدور کارش نداریم. فرض میکنیم حسن خطاب هم باشه سیدنا الاستاد، ولیکن حسن خطاب اون چرا که قاعده لطف میگوید پاسخ نمیده. حسن خطاب یعنی طرف از این خطاب یه چیزی استفاده میکنه، خب ولیکن نتیجه‌ای که باید بدهد نمیدهد، چون مجمله امر به اغراض. حالا حد لیش حد منافع لهم، استفاده کنید. چطور استفاده کنید؟ چه کار بکنید؟ تا نگوید برو به مکه، تا نگوید احرام ببند، تا نگوید تروک احرام را، تا نگوید طواف را، تا نگوید سعی را، تا نگوید صلات را، این تفصیل را نگه لیشهدوا منافع لهم حاصل نمیشه برای ما. پس به اغراض نباید امر کرد ولو تحصیل اون غرض به جمله به فعل. این هم جواب پنجم. جواب ششم این است که آیا احتمال نمیدیم ما که این افعال فی حد انفسها مؤثر باشه در حصول غرض؟ فرق از این دو جواب. جواب پنجمی عبارت بود از ارائه طریق، این جواب ششمی مؤثر بودن. یعنی چی؟ یعنی این رکوع و سجود و قیام و قعود مؤثر است در این که نفس را از گناه نگه بدارد. وقتی شما سجده می کنید چه حالتی پیدا می کنید؟ یک حالت توجه خاصی به خدا پیدا میشه. حالا حواسمون چقدر جمع باشه دیگه نمیدونم، ولی این خضوع خود مؤثره در اینه. در مقابل تارک الصلاه، اونی که هیچ اصلا رو به قبله نمی ایسته، نه رکوعی، نه سجودی، نه قرائتی، نه تکبیری، خب از خدا دور هر کار میخواد میکنه. اما اونی که سجده میکنه، رکوع میکنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، این دست که بلند میکنی، دعا رو که میکنی، اصلا این قلب میره بالا. این معناش تأثیر. نهی از فحشا اثر صلاته، فعل من مؤثر در اون اثره. همین رکوع و سجود، همین قیام و قعود، همین تکبیر و همین دعا و همین صلوات مؤثر است در حصول اون غرضی که بر صلات مترتبه و هو النهی عن الفحشاء. الان جواب ششم. اما جواب هفتم، لغت مرحوم از کنند که شیخون العراقی علی الله مقامه، که یک جواب فنی ایشون در اینجا داره و اون این که ایشون تعبیر سد باب عدم داره. در خیلی جاها میگه شارع سد باب عدم میکنه. این اصطلاحش از ایشون، ابتکارش از ایشون، سد باب عدم. یعنی چه سد باب عدم؟ میگه شما یک کاری که میخوای بکنی، درهای عدم برای گشوده است. یعنی چی؟ یعنی آدم میخواد نماز بخونه، فرض کن خدای نکرده، خدای نکرده هزار مرتبه رو تخت بیمارستان اونچنان افتاده که گاهی بهوش است و گاهی بیهوش، این نماز نمیتونه بخونه. در جایی گرفتار شده دست و پاشو بسته، در جایی هست ترافیک نمیتونه پیاده بشه، نمیتونه سوار بشه، نمیتونه هیچی، نمازش از دست میره. ابواب عدم برای این فعل بازه، یعنی از این سو، از اون سو، از اون سو نیستی برای این عمل مسلط. مثلا فرض کنید خانه دو تا در داره، مهمان میخواد بیاد، اگر دو تا در هر دو بسته باشه معنیش اینه که دو راه عدم بر او بسته است، اما یه دره که باز کنی از اینجا صد باب عدم شده، یعنی از این در میتونه بیاد تو. عدم مسدود شده، در باز شده. حالا چی میخواد بگه در مقام؟ میخواد بگه که این نمازی که شما میخوای بخونی خیلی جوراش اون مصلحتی که میخوای به دست بیاری به ترک این صلات میشه، این ترک صلات ابواب عدمی برو هست. شارع میگه همین در را تو باز کن کافیه، بقیه اش را با من. تو نماز بخون، عدم را بر اون ملا از این راه ببند و هو النهی عن الفحشاء. از راه خوندن نماز عدم را بر اون غرض ببند، باز کن، بقیه با خدا توفیق میده، عزم میده، ثواب میده، میبخشه. این هم جواب هفتم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا به این که اوامر الهی و افعال دون الملاکات بهترین جواب هایی که قابل است از برای قبول و به ذهن می نشیند این سه جواب اخیره: قاعده لطف و قاعده تأثیر و سد باب العدم مقرون به لطف الهی که ابواب عدم را از راه های دیگر او بگشوید. ما فقط همین مقدار، ما بی عرضه ها، ما بنده ها فقط همین رو قوتی میتونیم انجام بدیم، ولی که اون فوائدی که بر این عبادات و بر این واجبات هست از توفیق الهیه. این حاصل جوابه. ما به اندازه خودمون، به اندازه فقرمون، به اندازه ناتوانیمون، به اندازه فهممون یه نمازی میخونیم. اعلی درجه را امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه انجام میده که فقط برای ما خیالش و تصورش هست، عملش نیست. ولیکن هر کسی به اندازه خود اون مأمور به را انجام بده. خدا هم همه اجرها را فرموده زیارت کن. ممکن است بگد بهشت را به دست بیار. چجور به دست بیارم؟ قرآن بخونم، دعا بخونم، میگه زیارت کن. زور الحسین علیه السلام. این همه تأکید به زیارت امام حسین برای چیه؟ این اول برید از اینجا تا اونجا و از همینجا سلام کنیم، نه زیارت. این قدم برداشتن و این پول خرج کردن و این زحمت کشیدن، خود این افعال مؤثر در ملاکاته. خود این افعال تحت امر بیاد، قاعده لطف اون رو اختزام میکنه. خب، هذا تمام کلامنا در تعریف واجب نفسی و واجب غیری. ننتقل به حول قوه الهی در تردد واجب به واجب غیری و واجب نفسی. این بحث دومه. یعنی اگر ما تردید کردیم که این واجبی که الان به ما خطاب شده واجب نفسی است یا واجب غیری، از باب مثل خطاب می شود به جنوب اغتسل من الجنابه، فرض میکنیم البته امر شد که ایها الجنوب اغتسل. حالا شک میکنه این جنوب، آیا این بر من واجبه، یه واجب نفسیه یا نه این برای نمازه؟ واجب نفسی مردد، واجب مردد میشه بین نفسی اغتسل. یکی از واجبات این مؤمن اینه غسل کنه، نمازم بخونه. غسل به کار این نماز نداره، فرض کنیم. و یا اینکه به حائض گفته می شود که اغتسلی من هذا الحدث، غسل کن از این حدث. چرا؟ شاید واجب نفسی باشه یا واجب غیری لعل صلات. بعضی از بزرگان نوشتن به این که این بحث یعنی تردد واجب بین نفسی و بین غیری در فقه ما خیلی به صورت نادر داریم، نداریم جایی که همچین شکی داشته باشیم فقهاً الا در دو مورد. مورد اول عبارت است از صلات خلف المقام و طواف کعبه. این ظاهرا مورد بحث آیون که اهل مراجعه هستن میتونن در کتاب حج در باب صلات خلف المقام از کنم مطالعه کنم. بحث شده که آیا این نماز در مقام حضرت ابراهیم شرط طواف یا یه واجب مستقلیه؟ دو تا واجبه، طواف هفت مرتبه حول کعبه، بعدش هم صلات خلف المقام، دو واجب مستقل. یا نه، این صلات خلف المقام شرط صحت اونه که اگر فاصله زیاد شد، به طوری که مثلا فرض کنید طواف کرد و رفت بیرون، دو طوری زن فاصله شد، حالا میخواد بیاد صلات بخونه، نه، باید دو مرتبه طواف اعاده کنه، چون صلات خلف المقام بدون فاصله معتدون به باید خلف اون طواف حول الکعبه باشه. حالا یه همچنین بحثی گویا شده در ما. این یک مورد. موردی دیگه در امام جماعت و مأمومه، در متابعت مأموم نسبت به امام در افعال، این هم مورد بحثه. خب امام میره رکوع، سر از سجده که میخواد برداره، این مؤمن مأموم زودتر سر از سجده برمیداره، این محل بحثه که آیا این متابعت مأموم نسبت به امام واجب نفسیه، یعنی یک تکلیف خاصیه در نماز این کار رو باید بکنی که اگر نکرد عمدن جماعتش باطل نیست، یه خلافی کرده، او نه شرط اتمامه که اگر عمدن جلوتر مثلا سر از رکوع یا سجود برداشت، اتمامش به هم میخوره، نه اصل نمازش، یعنی اقتداءش باطل میشه، ولی نمازش درسته. این هم باز محل بحثه که متابعت مأموم از امام واجب نفسی، یا که اگر متابعت نکرد طوری نشده، یه خلافی کرده، حالا خلافش معصیته یا هرچی که هست، علی کل حال خلافی شده، ولیکن اتمامش باقیه، بقیه نماز بخونه درست هم، یا نه اتمامش به هم میخوره. علی کل حال به صورت نمونه برای این بحثی که میخواییم وارد بشیم، این دو مورد را عرض کنم که بیان کردن. حالا سیمیش هم ممکنه جناب عالی پیدا کنید ببینید هست یا نه. خب این مقدمه، حالا وارد در بحث میشیم. در کلیه مواردی که در مسائل شرعی شک واقع میشه، دو راه ارائه میشه. راه اول ادله لفظیه و اطلاقات. بریم سراغ ادله روایات، آیات کلیمه، ببینیم اطلاقاتی در بین هست که از اونها چیز استفاده بکنیم، یا اطلاقات مقیده. بریم سراغ اطلاقات. اگر فرض کردیم اطلاقی در بین نبود، آیات مبارکه ساکت، روایات هم یا مجمله یا نیست، بالاخره راه دوم بازه و هوا اصل عملی. ببینیم اصول عملی چه پاسخ میده. ما موندیم تو شک، بالاخره باید در بیاییم از شک، دستمون رو به کی بدیم؟ یا به اطلاقات باید بدیم، ادله مطلقات ما رو نجات بده از شک، و اگر نشد بریم در خانه اصول عملیه، اون دردسری که اصول عملیه داره ببینیم اونا چه پاسخ میده. بسیار. پس فلنا مقامان، المقام الاول التمسك بالادله اللفظيه، اگر نشد الاصول العمليه، المقام الثاني. پس وارد میشیم در مقام اول. مقام اول عبارت است از تمسک به اطلاق. خب نرخ معلوم اینه که اگر اطلاقی در کلام بود با او تمسک میکنیم. حالا مثال خودمون اگر فرمود به جنوب اغتسل ایها الجنوب، چیز دیگه نفهم. خب متکلم هم در مقام بیان بود، هیچ اشکالی از این جهت نیست. مستمع هم در مقام استماع، متکلم هم در مقام بیانه، مشکلی از این جهت نیست. مقدمات حکمت تامه، فرمود اختصر من الجنابه، یا در همون مثال خودمون فرمود بر اینکه صل خلف المقام فاتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، هیچ غیری در این نیست. اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، پشت سر مقام ابراهیم سلام الله علیه نماز بخونید. چرا اطلاق داره، تمسک به اطلاق میکنی، میگیم برای این که نه هیچ مشکلی نیست و عرشبت که واجب واجب نفسیه، واجب عرشبت که غیری نیست. این روش روش معمولی است علی مذهب المشهور. و اما شیخ الاعظم در اینجا مشکلی دارد، ببینیم ایشون چه خواهد گفت که ان شاء الله برای فردا. صلی الله علیه و آله.